بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در مسئله امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی بود که آیا ترتب بین مراتب امتثال را ما طولی بدونیم کما علیه المحقق النائینی و نتیجتاً بگیم در صورت تمکن از امتثال تفصیلی شما حق ندارید سراغ امتثال اجمالی برید، یا اینکه بگیم این ترتب طولی مطرح نیست و امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی است و با فرض تمکن از امتثال تفصیلی هم میتوان امتثال اجمالی رو انجام داد. خب مسئله ما اینه، عرض کردیم عدت و اشکالات نسبت به امکان امتثال اجمالی با فرض دسترسی به امتثال تفصیلی مطرح است. این اشکالات، بعضی از این اشکالات رو هم طرح کردیم هم پاسخ دادیم، منتها دو اشکال که اشکال مرحوم نائینی بود تقریر شد و تحلیلش موند و اشکال جناب شیخ رو هم طرح کردیم ولی تحلیلش و پاسخش مونده. این سه محور اشکالات رو من یک بار دیگه باید عرض بکنم تا امروز به جنبندی بتونیم انشالله برسونیم. اشکال اول این بود که ما قصد وجه را و قصد تمیز را اگر در عبادت شرط بدونیم که شرط هست، کالا عرض میکنم به چه بیان مستشکل این رو میگه. خب شما در امتثال اجمالی نمیتونید قصد وجه و قصد تمیز بکنید، قصد تمیز نمیتونید بکنید چون خیلی واضح هست حین العمل که قصد قربت میکنید، قصد وجه نمیتونید چون میگید نمیتونم این نمیدونم این فعل وجوب دارد یا نه. قصد تمیز نمیتونید بکنید چون تمیز واجب عن غیر الواجب نمیتونید بدید شما. خب اگر قصد الوجه رو و قصد تمیز رو فعل عبادات، چون محل بحث ما هم امتثال اجمالی در عباداتی است که مستلزم تکرار است، محل بحث اینه. خب این دوتا رو اگر ما شرط دونستیم اشکال وارده. شما که میتونید امتثال تفصیلی بکنید، قصد وجه رو و قصد تمیز رو داشته باشید، چرا میرید سراغ امتثال اجمالی؟ و این ترتب مراتب امتثال هم بر یکدیگر طولی است، حق ندارید برید سراغ امتثال اجمالی. خب لقائل ان یقول، این اشکال ببینید وارده. این اشکال رو اگر پاسخ بدیم، پاسخش به اینه که بگیم ما دلیلی بر قصد وجه، بر لزوم قصد وجه و قصد تمیز در عبادات نداریم، یعنی اشکال مبتنی بر یک مبنای غیر لازمی شده است. به تعبیر دیگه شرطیه است، اگر قصد وجه و تمیز لازم باشد امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی مجاز نیست. خب اگر ما سوالمون از این آقای مستشکل اینه، به چه دلیل شما میگید قصد الوجه و قصد تمیز در عبادیت عبادت دخیل است و شرط است؟ ما نه به حسب ادله دلیلی داریم نه به حسب حکم عقل که الحاکم فی باب الاطاعه هو العقل. اون چیزی رو که عقل میگه، میگه مأمورون به، خوب توجه کنید، مأمورون به اگر اتیان بشود میتونیم اجتزاء بهش داشته باشه، مجزیست. مأمورون به چیه؟ مأمورون به اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. قصد وجه توش نیست، قصد تمیز توش نیست. عقل هم چنین چیزی رو نمیگه. عقل میگه مأمور به رو اتیان بکن، کفایت میکنه، بیشتر از این که دیگه چیزی نمیگه. حالا اگر کسی بیاد بگه که آقا جان یادتونه ما تو قصد قربت چی گفتیم؟ گفتیم قصد قربت رو نمیتونیم به اطلاق ادله واجبات قربی تمسک بکنیم، چون اونجا لا یمکن و تقیید قصد قربت را در امر نمیتونه خودش بگه که قربی باشه. اگر خاطرتون باشه گفتیم در اونجا امکانش نیست، چون قربی بودن یعنی بدائی امره، امتثال الامر تأخر از امر دارد، امر متأخر رو در مقدم نمیتونیم اخذ بکنیم. اینو تو بحث تعبدی توسلی تفصیلا گفتیم. حالا یک کسی بیاد بگه آقا جان قصد وجه رو و قصد تمیز رو ما مثل همون قصد قربت میدونیم، مثل همون ماهیتش، و اینها لا یمکن و تقید هستن. وقتی که لا یمکن و تقید هستن نمیتونید به اطلاق ادله تمسک کنید، فی نفی الجزئیه و نفی شرطیه و نفی القیدیه نمیتونید تمسک بکنید. ولذا نگید قصد وجه شرط نیست، قصد تمیز شرط نیست. چون ببینید طرف اینطوری میگفت، مدعی اینطوری میگفت، میگه آقا مأمورم به اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم. میگیم در مأمورم به نمیشده اخذ بشه، پس به اطلاق ادله عام، این اطلاق ادله واجبات نمیتونید اخذ بکنید لنفی قیدیت قصد الوجه و قصد تمیز. خب پاسخ روشنه. و اگر ما شک بکنیم که قصد وجه و قصد تمیز شرط است یا شرط نیست، فی الواقع شک که در امتثال و خروج رخ داده. هر جا شک که در امتثال باشد بفرمایید، هر جا شک که در امتثال باشد جای اشتغال یقینی است که فراغ یقینی میخواد، اینجا جای اشتغال، جای براءت نیست. من نمیدونم اگر این صلات را به قصد تمیز ولوجه اتیان نکنم ذمه مشغول من آیا فراغ یقینی حاصل شد براش یا نشد. خب اینجا جای اشتغال هست، ولذا شما باید با قصد وجه و تمیز باشد، یعنی شرطیت و قصد الوجه را و شرطیت و تمیز را ما اثبات کردیم. خب اگر مبنا رو ثابت کردیم، بنا رو هم که شما پذیرفتید، چون قصد وجه و تمیز لازم است، پس با امتثال تمکن از امتثال تفصیلی نمیتونید امتثال اجمالی رو عرض بکنم که داشته باشید. اگر کسی این حرف رو بزنه ما یه پاسخی بهش میدیم. مرحوم آقای آغازی ها در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 50 این حرف رو اگر کسی بزنه، و فیه انه و ان احتمل دخل مثله فی الغرض و المصلحه، میپذیریم قصد وجه را و قصد تمیز را که محتمل دخل فی الغرض و المصلحه هست، یعنی محتمل شرطیه هست. درست میگید، تا اینجاشو درست میگید. منتها ما اون چیزهایی که محتمل دخل فی الغرضه دو مدلن. یه مدل قیودی که معمولا مقفول است، عرف بهش توجه نمی کنه. یه مدل قیودی که عرف بهش تفتن و توجه دارد. حالا اگر از قیودی باشد که عرف بهش تفتن و توجه ندارد، که ما نحنفی هم از اینه، عرف چه میدونه قصد وجه چیه، چه میدونه قصد تمیز چیه؟ اینا الان ما تو مدرسه میگیم، اگر برید تو خیابون که اینا رو عرف که متوجه نمیشه. این قیودی که معمولا مقفولن ان هست، مولا باید بیان بکند. اگر بیان نکنه اخلال به غرض با سکوتش به وجود اومده، چون تو یه قیدی را در عبادی، در امر عبادی لازم میدونی، عرف تفتن به این قید ندارد و سکوت هم کردی، خب میشود اخلال به غرض. عرف از کجا بفهمی این قید رو؟ این میشود اخلال بالغرض. خب میگیم شارع نمیتونه این قید را در مأمورم به بگیرد. خب اینو که ما مفصل گفتیم، اینو مفصل گفتیم، میتواند با اوامر دیگری این قید رو بیان بکنه. یعنی ما تمسک کنیم به اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی. توجه فرمودین چی شد؟ اطلاق لفظی ادله یعنی اقیم الصلات را بگیم اطلاق دارد نسبت به قصد وجه و تمیز. اینجا نمیشود، چون مدعی اینطوری میگه، میگه این از قیودی است که نمیتوانیم در این امر صلات در امر اول بگیریم. اما اطلاق مقامی چی؟ مقام مقامی بوده، شارع با یه بیان دومی با یه نحو دیگه‌ای میبایست دخل فی الغرض را، چون دخل فی الغرض دارد، عرفم نمیفهمه این قیود را. خب لکان علیه البیان و الا اقل بالغرض، لکان علیه البیان. پس ما با اطلاق مقامی تمسک بکنیم، شرطیت قصد وجه و قصد تمیز را نفی بکنیم. وقتی که شرطیت اینها رو نفی کردیم، تمسکن بالاطلاق المقامی للاطلاق اللفظی، اگر این کار رو کردیم پس این اشکال کلن مرتفع می شود، ما اشکال اول رو دیگه ورود نداریم، تموم شد. حضرات فرمودند امتثال اجمالی اگر بشود در صورت تمکن امتثال تفصیلی، اخلال به قصد وجه و تمیز در عبادت می شود. ما گفتیم قصد وجه و تمیز در عبادیات شرط نیست، ولذا این اشکال منتفی می شود، مبناش غیر لازم است. در پاسخ به این اشکال قصد، عرض بکنم لزوم قصد وجه و تمیز، یه عبارتی رو جناب آخوند داره در کفایه صفحه 315. ایشون می‌فرمایند که خب ما اگر بخوایم امتثال اجمالی بکنیم قبول داریم، فل اخلال و غایت الامر انه لا تعین یا لا تعین ولا تمیز یا لا تعین له ولا تمیز له. در امتثالی قصد تمیز نمیتونید بکنید، این درست. فل اخلال و انما یکون بهی، به این قصد تمیزه و به قصد وجه که ما مثال زدیم اخلال می شود. خب اخلال می شود، یعنی اشکال وارد است. اشکال مبتنی بر یک مبنایی است که اگر اون مبنا رو ما لازم دونستیم اشکال وارد می شود. اما واحتمال و اعتبارهی، اعتبار چی؟ قصد وجه و تمیزه. واحتمال و اعتبارهی ایزن فی غایت الضعف، مبنا رو ما نمی پذیریم. چرا؟ لعدم این من هو ولا اثر فی الاخبار، کی گفته قصد وجه لازمه؟ دلیل شرعی، خب ما که دلیل شرعی نمی بینیم. مع این معش رو با دقت گوش کنید، مع انه مما یغفل عنه غالبا، این از قیودی است که مغفول عنه است عند العرف. حالا اگر بعدش فاعلش رو پیدا نکردیم مجهول بخونید، که مردم عرف ازش غفلت میکند. و فی مثلهی، در قیودی که عرف ازش غفلت میکند، مردم ازش غفلت میکنند، لابد من التنبیه علی اعتبارهی و دخلهی فی الغرض، این باید بهش تنبیه بده. چرا؟ چرا؟ چون دخل در غرض مولا داشته باشد، سکوت بکنه لأخل بالغرض، اگر دخل در غرض داشته باشد و سکوت بکند، عرض بکنم لأخل بالغرض. خب این فرمایش آخوند نسبت به تحلیل، عرض بکنم اشکال اول، که در قیودی که غفلت می کند عرف، شارع باید تنبیه بدهد، ولو نتواند در همان امر تنبیه بدهد با اطلاق مقامی، مقام مقام بیان هست، باید عرض بکنم اونجا تنبیه بدهد، اگر تنبیه نداد به اطلاق مقامی تمسک بکنیم. این اشکال اول مرتفع. اشکال دوم اشکال مرحوم نائینی بود که تقریر کردیم ولی تحلیلش مونده. بیان مرحوم نائینی این بود که آقا جان ببینید، جان مایه استدلال مرحوم نائینی که یکی دو جلسه هم داریم تکرار میکنیم اینه که آقا جان شما در امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی یک فارق اصلی وجود داره. فارقش اصلیش اینه که در امتثال تفصیلی بعث روشن است، انبعاث شما عن الامر صورت میگیرد، سل از ظهر امر و بعث روشن از تفصیلن، انبعاث عن الامر صورت میگیرد. احتمال الامر رابطش با امر رابطه عین و اثر است، رابطه ذات و اثر است. در امتثال اجمالی وقتی میخواهید ظهر و اتیام بکنید احتمال الامر هست نه امر. چرا احتمال الامره؟ چون احتمال داره که جمعه مأمورون به باشه، سل از ظهر نباشه، سل الجمعه باشه. پس وقتی صلات ظهر رو یوم الجمعه دارید اتیام میکنید، انبعاث شما از احتمال الامر هست و با تمکن از انبعاث عن الامر که عن الذات، نوبت به احتمال و انبعاث، نوبت به انبعاث از احتمال الامر که رابطش اثره نمیرسد. و کما این که اینو خوب گوش کنید چون میخوایم همینجا رو نقد بکنیم، و کما این که بین اثر و عین و ذات ترتب تکوینی خارجی وجود دارد، اثر متأخر است رتبتاً عن المؤثر و عن العله، پس در مقام امتثال هم مادام که الامر وجود دارد، ذات و عین وجود دارد، نوبت انبعاث عن الاثر و عن احتمال الامر به وجود نمیاد، نمیرسه. و لذا استدلال ایشون اینه که ما امتثال اجمالی در صورت تمکن از امتثال تفصیلی لا یجوز. روشن شد استدلال؟ خب اشکال. مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 114 3 تا اشکال به فرمایش مرحوم نائینی میگیره. عبارت مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی، اینه و ربما، این عبارت اینجا رو میخوام بخونم، و ربما یقال و به لزوم تقدیم الامتثال تفصیلی علل اجمالی. این یقال قائلش کیه؟ مرحوم نائینی که گفته به لزومه، ببینید همه بحث ما لزومه تقدیم الامتثال تفصیلی. اگر بتونید امتثال تفصیلی کنید حق ندارید برید مرتبه امتثال اجمالی. لا من حیث اعتبار قصد الوجه، مرحوم نائینی هم به خاطر قصد وجه این رو نگفت که ما قصد وجه رو ابطال کردیم، بل من اجل عدم استقلال العقل به حسن الامتثال الاجمالی الا مع عدم تمکن من الامتثال التفصیلی. عبارت مرحوم نائینی رو ایشون میاره اینجا، این یه خط عبارت عرض بکنم مرحوم نائینی است. و ان الانبعاث فی ما نحن فیه انبعاث عن احتمال البعث، احتمال البعث نه عرض بکنم خود امر، احتمال الامر. و مرتبت الاثر متأخرتون عن مرتبت العین، که اینم توضیح دادیم احتمال الامر اثر امر است و مترتب و متأخر از اون است. ایشون میفرماید و فیه 3 تا اشکال مرحوم آقای کمپانی، محقق اصفهانی، به مرحوم نائینی وارد میکنه. این 3 تا اشکال رو ما اگر بخوایم تفصیلا بحث بکنیم، چون برخی از اشکالاتش واقعا وارد نیست به نائینی، من عرض بکنم برخی از این اشکالات رو من عرض میکنم تا ببینیم چقدر فرصت ما اجازه میده که ورود بکنیم. اشکال اول اینه که مرحوم آقای کمپانی میفرماین که شما میگید، شمای نائینی میگید که اگر ما امتثال اجمالی کردیم چون احتمال الامر و تمکن از انبعاث عن الامر هم هست، اینجا احتمال الامر عبادت حسن نخواهد بود. شما این رو میگید، جانمایه فرمایشتون اینه که چون میتونید انبعاث عن الامر پیدا بکنید، اگر آمدید در مرتبه دوم انبعاث عن احتمال الامر پیدا کردید، فعل عبادی و حسن نمیشود. پاسخ ما به شما اینه که نه آقا جان، اما اولا فبأن عنوان الانقیاد المنطبق على كل فعل من المحتملين من العناوين الحسنه بالذات ای لو خلی و تبعه. ما میگیم که امتثال و انبعاث از احتمال الامر حسنون. خوب گوش کنید، حسنون. چرا حسنون؟ حتی بر مبنای خود شما نائینی حسنون، چون شما در اون جایی که، خوب توجه کنید، در اون جایی که امکان امتثال تفصیلی نبود، آیا میگفتید برید سراغ امتثال اجمالی یا نه؟ پس امتثال اجمالی رو حسن میدونید، انطباق عنوان عبادی رو باش درست میکنید. خب پس ما میگیم که لو خلی و تبعه انبعاث از احتمال الامر حسنون. شما میگید یک مانعی دارد. مانع چیه؟ چون احتمال داره کسی بگه صدق، بله یس صدق یسق علیه انه حسنون. اگر مانعی نداشته باشه، ولی اگر صدق آمد به قتل النبی منجر شد، خب این مانعه، مانع اثرگذاری اقتضاء می شود، مقتضی می شود. ما بیام اینجا هم اینطوری بگیم، بگیم آقا جان امتثال و انبعاث از احتمال الامر حسنون، ولی یه مانعی اینجا وجود داره و اون مانع تمکن از امتثال تفصیلی است. احتمال داره مرحوم نائینی این حرفو بگه، چون مانع وجود داره پس صدق عنوان حسن روش نمیشه. مرحوم آقای کمپانی میگه نه، ما این مانع را مغیر ماهوی نمیدونیم، یعنی مغیر جهت حس نمیدونیم. در صدق زار مغیر بود، صدق در صورتی حسن است که نافع باشد. اگر یه صدقی زار بود، زارم نه به معنای مضره شخصیه ها، فرض کنید اینجا منجر به قتل النبی میشود، که این مغیر موضوع دیگه، اصلا این حسن نیست، این قبیحه. چرا؟ چون در تدارک مصالح و مزار اون جهت راجحه هست که عرض بکنم عنوان رو درست میکنه. صدق بله لو خلی و تبعه 10 درجه حسن دارد، ولی قتل النبی 1000 درجه مفسده دارد. خب این مغیر میشود، اصلا این فعل را فعل قبیح میکنه. نگید که اونجا صدق حسن است ولیکن نه، ولیکن نداره، صدق حسن حسن نیست. در ما نحن فی تمکن از امتثال تفصیلی مغیر جهت و ماهیت و اینا نمیشود. لذا ایشون میفرماید که و من المعلوم انما کان حسنا بذاته، اونی که حسن ذاتی دارد اینجا چی بود؟ انبعاث از احتمال الامر، امتثال اجمالی. ما کان حسنا بذاته یکون حسنا بالفعل. خب این حسنش فعلی می شود، حسنش فعلی می شود، یعنی اگر مانعی نیاید جلوی فعلیتش رو بگیرد، اون حسن ذاتی تبدیل به حسن فعلی می شود. و اینجا هم اتفاقا از همون جاست. بله در یک جایی که عنوان قبیحی مثل همون عنوان حلاک مؤمن و حلاک نبی که ما مثال زدیم، اونجا جلو فعلیتش رو میگیره، مانع فعلیتش میشه، ولی در ما نحنفی که مانع فعلیت نمیشه. خب پس اشکال اول ما محقق اصفهانی به مرحوم نائینی اینه که امتثال اجمالی کما این که در اون جایی که تمکن نبود شما عنوان حسن براش قائل بودید، اینجا هم عنوان حسن ذاتی دارد. یک، هیچ مانعی هم که فعلیت این حسن ذاتی رو زیر سوال ببره نداره. پس حسنون ذاتن، حسنون ذاتن یعنی امتثال اجمالی در کنار امتثال تفصیلی عنوان حسن رو دارد. چرا شما عنوان حسنش رو زیر سوال میبرید؟ خب این اشکال اول مرحوم کمپانی رحمت الله علیه به جناب نائینی رحمت الله علیه وارد نیست. چرا وارد نیست؟ این اشکال انصافش اینه که به مرحوم عرض بکنم، حالا ما میخواییم به فرمایش مرحوم عرض بکنم که نائینی اشکال کنیم، ولی این اشکال وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ وجه عدم ورودش اینه که عرض بشود که یه جوری دعوای مبنایی است. شما مبنای خودتون رو دارید مقابل مبنای خصم که مبنای شما رو قبول نداره با اختلاف مبنا دارید مطرح میکنید. خب این نشد اشکال به مسئله. حرف مرحوم نائینی اینه که اتیان محتمل الامر، اتیان امر احتمالی در صورت تمکن از اتیان امر قطعی مقرب نیست. مقرب نیست یعنی چه؟ یعنی انقیاد نیست، مقرب نیست، حسن نیست. به نظر نائینی اینه. نائینی میگه آقا جان اون جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست شما نمیتونید عقلن برید سراغ امتثال اجمالی، یعنی حسن نیست، مقرب نیست. حرفش رو تحلیل کنید یعنی این مقرب نیست. بعد شما میگید آقا عنوان حس دارد و مقرب است. خب پس این شد اختلاف مبنا، که اگر من بتونم امتثال تفصیلی بکنم در این حال امتثال تفصیلی رو رها کنم برم سراغ امتثال اجمالی، آیا این امتثال اجمالی مقرب میشود؟ مقرب میشود یعنی آیا واجد همون جهت حسنه هست و جهت حسنش از بین نرفته؟ مرحوم نائینی قبول نداره. شما چی میفرمایید که اینجا جهت حسن وجود دارد؟ یعنی شما مدعاتون رو مقابل مدعای دیگری آوردید مطرح کردید، نه که ابطال کنید مدعای خصم را. اشکال یعنی چی؟ یعنی ابطال کنید مدعای خصم را، نه که یعنی یه ادعای رو مقابل ادعاش بگذارید. که ولذا به نظر میرسه این اشکال مرحوم عرض بکنم که محقق اصفهانی به مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه ما این اشکال وارد نیست. سال اشکالای دیگه فرصت گذشت که امروز نمیرسیم ورود کنیم. والحمدلله رب العالمین.